أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب عرض کردم به این که نسبت به نجاستی که برخورد کنه به بدن حیوانات چهار قول در مسئله بود. اولین قول که قول مشهور بود این بود که وقوع نجاست به بدن حیوان بدن او را متنجس میکنه، ولی خود زوال نجاست موجب طهارت بدن او میشه. لذا گفتیم یکی از مطهرات زوال نجاست در خصوص بدن حیوان. عمده دلیل هم در این مسئله سیره قطعیه بود که از اول اسلام تا به الان ساری و جاریه که هیچ حیوانی را کسی بعد از این که بدنش متنجس شد نبردن که بشورن شه. نه، اگر بعد این نجاست در بدنش نبود محکوم به طهارته. بالاتر از این که هر حیوانی متولد میشه با دم نفاس، هیچ کسی نرفته بدن بزغاله را یا گربه را بشوره، در این حال که مبتلا به نجاست نفاسن نه، وقتی که زائل میشد همه آثار طهارت برو بار میکردن. نسخه قشنگش هم همه شما در گربه های خانه ملازمی فرمایید و بزغاله ها و بره های کوچکی که در دسترس همگان هست. قول دوم این بود که اصلا بدن حیوان متنجس نمیشه. بله، همه چیزهای دنیا با ملاقات نجاست نجس میشوند و متنجس میشوند، الا بدن حیوان که اصلا با ملاقات نجاست متنجس نمیشه. این قول هم یه قول انصافا قویه است. برخی از بزرگان بر این باورن، خود مرحوم سیحاب عروه هم به نفی بود از این قول میکنه. بعد هم امروز خواهم عرض کرد که مؤیدات دیگری هم این قول داره. عمدتاً فضلا این دو قول مطرحه. پس یک قول این که نجس میشه بدن حیوان و با زوال نجاست طاهر میشه، قول دیگر این که اصلا بدن حیوان با ملاقات نجس متنجس نمیشه. امروز دو تا ثمره مهمم بین این دو قول به عرضتون خواهم رسوند. اما حالا قبل از این که دو ثمره را عرض کنم، قول سوم در مسئله هم فرمایشی بود که مرحوم محقق همدانی در متنجسات قائلن. ایشون میگن متنجسی که خشک باشه اگر با شیئی ملاقات کرد اصلا نجس نمیکنه او را. بنابراین بدن حیوان وقتی که خشک بود با شیئی ملاقات کرد، حالا ولی اون شی طاهر باشه اون شی را متنجس نمیکنه. روی این زمینه پس بدن حیوان هم وقتی به دنیا آمد بعد از مدتی میشه خشک و میشه متنجس خشک، دیگه با هر چه ملاقات کنه موجب تنجس او نمیشه. بله، برای ما این شیء ملاقی مرتوب باشه. و بالاخره قول چهارم فرمایشی بود که مرحوم علامه از ایشون در کتاب منتها نهایه نقل شده. ایشون فرموده بود که حیوان این خصوصیت داره که وقت غائب شد غیبت حیوان موجب برای حکم به طهارتش میشه. همانطور که بعد خواهیم گفت یکی از مطهرات گفتن غیبت انسانه. حالا حیوانی هم اگر مدتی غایب شد میتونم بگیم شاید در این مدت غیبت باران به بدنش پاشیده، رفت توی یک نهری وارد شده، یک مرکز مثلا خیلی از اوقات میشه توی عرض کنم که قدیرهایی که هست حیوان وارد اون قدیر میشه، از یک طرف دیگر خارج میشه. این هم شاید گفته علت اینکه بقائن حکم به نجاست حیوان نمیشه به خاطر اینکه در این مدت غیبت ممکنه که ملاقات کرده باشه با کری، با آب جاری، با آب مطری پاک شده باشه، ولذا بقائن دیگه میگه محکوم به نجاست نیست. خب این قول سوم که متنجس منجس نیست، بحث طولانی است در جای خودش بحث شده که متنجس متنجس هست یا نه، منجس هست یا نه. این مسئله که باز اون منشأ مهمش سیرهه، چون ندیدن بزرگان که اگه بنا به این باشه که هر متنجسی منجس باشه ولی در مراحل بعد هیچی در دنیا پاک نمیمانه، لذا گیر کردن که چطور راه حلی پیدا کنند. های حاج آقا رضا در اونجا قائل شده که فقط قد متیقن متنجس اول اگر خشک باشه دیگه موجه به تنجس نمیشه. بعد من گفتم مرحله دوم، سوم، چهارم که حتما مستحضر. غیبت هم که ایشون ذکر میکنه، غیبت در انسان یک چیزی هست مستندی داره، ولی فرمایشه در حیوانات چنین مستندی از غیبت نیامده. احتمالی هم که مرحوم آقای علامه با همه عظمت براشون قائل هستیم، این احتمال می احتمال 100% مسلمی نیست در مقابل استصحاب بقای نجاستی که این حیوان قبلا متنجس شده قطعا، لااقل به همان نفاس و بعد بیاییم بگیم رفعیت بکنیم به احتمال غیبت، این خیلی قابل قبول نیست. عمدتا اون دو قول اوله. امروز حالا میخوام دو ثمره بین دو قول اول به عرضتون برسانم. قبلا یه ثمرهش گذشته بود، تکرار میکنم. پس آقایون قول اول که قول مشهوره این است که شی حیوان با ملاقات نجس بدنش متنجس میشه، ولی ذهاب نجاست موجب طهارت بدن حیوان میشه. درست آیا؟ قول دوم این است که اصلا بدن حیوان متنجس نمیشه. خیر، حالا اولین ثمره بین این دو قول اینه که اگر ما فرض کردیم یک بزغاله برهی خریدی، آورن تو خانه ذبح کردیم، بعد دیدیم که روی پوست این حیوان خونه، یا مثلا یک از اون نجاست دیگری روی پوست بدن این حیوان موجوده، درست آیا؟ بعد حالا میخوام به دست ما تره، لباس ترمون به این پوستی را که قبلا روش قرار گرفته برخورد کرده، بین دو قول با هم فرق میکنه یا نه؟ بله، بنابر قول اول که اصلا بدن حیوان متنجس نمیشه، خب میگیم بسیار خوب، این حیوان این خونی که روی بدنش بوده که نجس نبوده، بدن حیوان رو که متنجس نکرده، درست آقایو؟ الان که دست ما تره به این بدن خورده، اون جایی که قبلا متنجس خون بوده الان خونی در اونجا وجود نداره، اما دست ما به همون نقطه برخورد کرد، باید آب بکشیم یا نه؟ نه دیگه، میگیم آقا پوستش کردیم، فعلا باشه پوستش کردی، فرض بر این است که این پوست زمانی که روی این بدن حیوان بوده متنجس نشده، نجاست هم که الان وجود نداره، اون وقت خون ریخته بوده بدنش متنجس نشده بود، حالا هم که پوستش کردیم الان خونی که روی از کن جلدش پوستش دیده نمیشه، بنابراین دست منم بلو به همون نقطه خورد محکوم به طهارت یا نه آقایون؟ بله؟ به قول اول محکوم به طهارته. چرا؟ برای خاطر این چون پوست این حیوان بنا بوده که در زمان حیاتش با ملاقات نجس متنجس نشه، الانم که این پوست رفته روش این نجاستی که وجود نداره، و بحث کنم به محضرتون که دست من تر خورده به اونجا چون این پوست پاک بوده در اون وقت، الانم حکم به طهارتشه، دست ما خورده به اون نقطه محکوم به نجاست هست یا نه؟ نه، درست؟ این بنابر قول اول. اما بنابر قول مشهور چرا دیگه این پوست نجس شده بوده؟ درسته که الان نجاست روی پوست نیست، اما اگر این نجاست در زمان حیات از بین رفته بود خوب بود، اون زمان که از بین نرفته، بعد از اینکه این مرده کشتن شه حالا روی نجاستی در این دیده نمیشه. نجاست بعد از این مرگ اگر زائل بشه او که موجب طهارت نمیشه که، همینی چه میگه؟ پس بنابراین روی قول مشهور که گفتند بدن حیوان متنجس میشه و ذلی زوال نجاست موجب طهارته، بله اگر این خونی که روی بدن این حیوان بود در زمان حیاتش زائل میشد خوب بود، بدن این حیوان پاک بود، اما فرض بر این که در زمان حیاتش که زائل نشده، پس بنابراین در زمان حیاتش پوست این حیوان نجس بوده، درسته؟ الان هم که مرده جلد باقی مونده، این جلد الان دیگه موجبی برای این که فرض نجاستم رفع بشه حکم به طهارت داده نمیشه. چرا؟ چون حکم به طهارت در حیوانه نه در جلدی که افتاده. درسته. ببینید این حیوان اگر بنا شد که در زمانی که حیات داشت روش پوستش نجس شده بود، به همه ولادت نجس شده بود، براتر که نیست. به همون ولادت اصلا نجس نشده بوده، درسته آیون؟ حالا که سرش بریدی الان که سرش بریم روی پوستم نجاستی نیست، دست ما نگر خورد محکومه به طهارتی یا نه آقایون؟ بله؟ طهارت دیگه. اما اگر بناشه که قاله به قول مشهور بشین میگه خب بساخ اون زمانی که این حیوان روی بدنش نجاست بود محکوم به نجاست بود، اگر همون وقت زائل میشد وقت حیاتش زائل میشد پاک بود، اما وقت حیات زائل نشده بعد از مرگش میخواد زائل بشه، این زوال بعد از مرگ اثر داره یا نداره؟ نداره. بنابراین پس این ثمره خیلی روشنیه، بعد از مرگ اگر حیوان بنابر قول مشهور دست ما به نقطه نجس خورد باید حتما آب بکشیم، اما بنابر قول همون که غیر مشهوره که سید میگه نزدیک این قول متنجس نمیشه. این یک ثمره. خب این ثمره روشن قبلا هم به عرض رسیده بود. یک ثمره دیگری در علم اصول روش مترتب کردن و اون ثمره این است که حتما به عرضتون رسندن که میگن استصحاب فقط آثار شرعی را اثبات میکنه، اثر وضعی، اثر عقلی، اثر طبیعی به برکت استصحاب مترتب نمیشه. این علتش اینه که در اصول ثابت کردن، میگن اصول عملیه آیان، میگن اصول عملیه عبارت است از وظائفی که شارع مقدس در وقت جهل به حکم وظیفه عملی برای مکلف اثبات میکنه. بنابراین فقط دایره اصل عملی فضلا عبارت از اثبات یک وظیفه شرعی عملی عند الجهل بالواقع. این یادمون نره. درست. یکی از اصول عملی هم استصحابه. استصحاب هر جا جاری بشه فقط جایی فضلا جاری میشه که اثر عملی شرعی بر او بار بشه. اما اگر اثر مادی طبیعی و اثر غیر خلاص شرعی بر مستصحاب بار بشه اصلا به درد ما نمیخوره. خب این درسته. بنابراین اگر فرض کردیم که از باب مسئله مسئله عرض کنم بعد برسیم، اگر فرض کردیم که ما قسم خورده بودیم هر وقت لباس ما سفید باشه یک درهم به فقیر بدیم، هر وقت لباس ما تمیز سفید بشه یک درهم به فقیر بدیم. خیلی حالا این لباس ما دیروز که قطعا کثیف بوده، امروز میخوایم که شک میکنیم که آیا به کثافتش باقی هست یا نه، استصحاب بکنیم بقا کثافت را. خب اگر کثیفه لا ماله که، حالا که کثیفه پس سفید نشده. اما لازمه یه کثیف بودن این که سفید نشده، این لازمه عقلیه یا لازمه شرعیه؟ بله؟ آفرین. ما با استصحاب بقاء کثافت نمیتونیم ثابت کنیم که پس این لباس سفید نشده. درسته که قطعا اگر کثیف نیسته معنیش که پس سفید حتما نشده، اما این لازمه لازمه عقلیه نه لازمه شرعی. لذا ما نذر کرده بودیم که اگر لباس ما تمیز باشه یک درهم به فقیر بدیم. این بر ما ثابت میشه یا نه؟ نه. چرا؟ چون درسته که لباس ما اگر سیاه نبود، کثیف نبود، بس سمیر شده، اگر تمیز شده باید یک درهم به فقیر بدیم. اما ما به استصحاب چی را جواب کردیم آقایون؟ استصحاب ما چی بود؟ استصحاب ما این بود که لباس ما دیروز کثیف بوده پس الان هم کثیفه، لازمه عقلیش اینه که پس الان سفید نیست. حالا که سفید نیست حکم شرعی هم بار نمیشه. اما اون لازمی که ما با مستصحب بار شد این لازمه لازمه شرعی نیست. لذا استصحاب ما لازمه شرعی که باشه ثابت میکنه، اما نبوده کثافت لازمه عقلیش اینه که پس این لباس کثیفه. روشنه؟ پس اینه یادمون نره. همیشه اصول عملیه در جای فضلا جاری میشه که مورد اصل خودش یا حکم شرعی باشه فضلا یا موضوع حکم شرعی باشه. مثلا موضوع این لباس قبلا نجس بوده الان استصحاب بکنیم نجاست را، نجاست حکم شرعی خوبه. یا مثلا فرض کنید که بگیم این لباس دیروز بهش آب نرسیده، مطر نرسیده، خب اگه نرسیده پس تاب نجسه، الان استصحاب میکنیم عدم وصول مطر را، چون من وصول مطر موضوع طهارته، عدم وصول مطر موضوع نجاسته. روشنه؟ اینجا استصحاب جاری میشه. اما اگر بنا شد که اثر شرعی بار بر لازمه عقلی یا لازمه عادی شیعی بار بشه، استصحاب ما لازمه عقلی یا طبیعی را اثبات نمی کنه. این یادتون نره، درست؟ حالا بیا ما نحنفی. در ما نحنفی میگیم بین که یک حیوانی قبلا متنجس نشده بوده بنش مسیح یا متنجس شده به یک شیعی، به دنیا که آمده با همون دم نفاس رو اقل بدن این حیوان متنجس شده بوده، درست آقایو؟ حالا ما شک داریم که آیا اون زائل شده این نجاست از بدن این یا زائل نشده نجاست. دستمون خورده به پوست این حیوان، بنابر قول مشهور که دستمون روی پوست خورده نجس شده دست یا نشده آقایون؟ بله؟ بنابر قول مشهور دستمون خورده به این بدن، این بدنم قبلا متنجس بوده، بنابر این شک داریم که آیا نجاستش از بین رفته یا نرفته، ما استصحاب میکنیم میگیم این بدن نجاستش از بین نرفته، دست ما به این بدن خورده، وجدانن دست ما ملاقات با بدن کرده یا نه آقایان؟ بله. نجاست بدن به چی ثابت شد؟ به استصحاب. پس دست بدن ما خورده به بدن حیوانی که ملاقات کرد بل وجدان، نجاست بدنم به استصحاب. پس دست ما چه حکمی داره آیان؟ نجسه. چون ما یه قانونی داریم، ما اینه که هر شیء طاهری اگر ملاقات کرد با شیء متنجس محکوم به چه؟ به نجاسته. میگیم این بدن حیوان که استصحاب میکنیم بقا نجاستش را تا زمانی که دست ما خورده، دست ما که بلوجدان به بدن این حیوان خورده، یک جز که ملاقات دست با بدن حیوانه بلوجدانه، جز دیگر که بقا نجاست بدن حیوانه، اینم به اصل ثابت شد. روشن آقایون؟ پس قهرن محکوم میشه دست ما به چی آقایون؟ به نجاست. این بنابر قول چه مشهوره. اما بنابر قول غیر مشهور که بدن حیوان نجس نمیشه، خب بنابر قول غیر مشهور میگیم بسیار خوب، این بدن حیوان که متنجس بنابر قول غیر مشهور بدن حیوان که اصلا متنجس نشده بود، درست آقایون؟ ولی این نجاست عرضی روی بدن آمده بود، دست ما الان خورده به همون نقطه‌ای که نجاست عرضی بوده، اما الان نجاست عرضی در او وجود نداره. استصحاب کنیم بقاء نجاست روی بدن این حیوان را، که بگیم آقا قبلا این نقطه بول بوده، شک داریم که مرتفع شده یا نشده، استصحاب میکنیم بقاء نجاست بدن این حیوان. آیا دست ما که به این خورده شرعاً ثابت میشه به این که پس دست ما به نجس خورده؟ نه. چرا؟ چون استصحاب بقاء نجاست بدن حیوان لازمه طبیعیش اینه که پس دست ما به نجاست اصابت کرده، درست دقت میکنی یا نه؟ چون الان که ما که بدروی بدن این حیوان نجاستی نمیبینیم، الان نجاستی نیست، بقید دقت میکنی آقا؟ الان نجاستی وجود نداره، و پوست حیوان هم هستا، الان نجاستی وجود نداره. اگر استصحاب کردیم بقاء نجاست را، دست ما خورده ثابت میشه که دست ما هم به نجاست اثبات کرده. این لازمه عقلیه. وقتی باقی مونده باشه نجاست، لازمه عقلی این دست ما به این پوست اینه که بس دست ما به بول اصابت کرده. این لازمه عقلی رو اثبات نمی کنه. پس همین چی شده آیون؟ چی؟ نه دیگه، یک جز ثابت شد ملاقات بالوجدانه. دست ما ملاقات کرده با پوست این حیوان، اینش مسلم بالوجدانه. اما نجاست پوست اینش به چی ثابت شد؟ نجاست پوست اگر زائل شده باشه در زمان حیاتش دیگه نجاست نیست. اگر زائل نشده باشه نجاست هست. شما استثناء میکنید بقای نجاست را. بقاء نجاست لازمه عقلیش اینه که پس دست ما به نجس برخورد کرده، درسته؟ بله دست ما وجدانم به پوست برخورد کرده، اما دست ما به نجاست برخورد کرده یا نه، اینش به چی ثابت میشه؟ به استثناء و بقاء نجاست پوست. دقت این یا نه؟ پس دقت بفرمایید، هدف اینه که میگیم اسگاری که ثمر دومی که آقای نقل کرده، هم آقای محقق از کن احمدانی و هم دیگران، اینه که گفتن بنابر قول مشهور حال آن که این حیوان پوستش باقی مونده اما روی پوست نجاست را الان نمیبینیم، بنابر قول مشهور که گفتن نجاست اگر باقی هست از کنید که حکم نجاست باقی تا زوال، اینجا میگیم خب استثناء میکنیم بقا نجاست را، پس نجاست باقی هست. حالا که نجاست باقی دست من به نجاست برخورد کرده محکومه بشه به نجاسته، اما بنابر قول غیر مشهور دست ما بر پوست برخورد کرده ولی به پوست که نجس نمیشه در زمان حیات، در زمان ممات لازمه عقلی بقاء نجاست روی پوست اینه که پس دست ما به نجاست برخورد کرده و که استثناء لازمه عقلی رو اثبات نمی کنه. خب بعد از ذالک این ثمره دوم پس برای این دقول بار میشه، ولی استاد خویی میفهمن که ما بررسی کردیم، روایش هم من یادداشت کردم، موثق عمار میگه آقا حیوان اگر بدنش وجود داشت نجاست محکوم به نجاسته، اگر نبود نه. سوال میکنه آقا شکاری بازی از کنم که رفته آبی را دهن زده، حضرت میگه اگر روی منقارش خون بود از اون آب اجتناب کن، اگر نبود ندیدی، همین اقل میگه اگر ندیدی دیگه از اون آب اجتناب نکن. از این چی ما استفاده میکنیم؟ که آقا مدار بر وجود نجاسته، اگر وجود نجاست بود محکوم به نجاسته، اما اگر وجود نجاست نبود محکوم به طهارته، که این تعیید که این تأیید میکنه نظریه غیر مشهور را. روشن شد آقایون؟ پس آقای خویی میفرمایند که روایاتی که در مورد باز و حیوانات وارد شده، طیور حیوانات